کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
همکلاسی. در کلاس زبان یک همکلاسی داشتم از آفریقای جنوبی به نام محمد. او مرد میانسالی بود که تنها زندگی می‌کرد. تنهایی برای بسیاری از مردم زجرآور است، ولی محمد به دنیای تنهایی خود عادت کرده بود. خدا او را تنها آفریده و آرامش را در یک خانه یک اتاقه برای محمد مهیا کرده بود. او مردی خنده رو، کم حرف، بی توقع، ساده و خوشقلب بود. چندی قبل محمد با یک خانم آشنا شد. مدت زیادی طول نکشید که این دوستی به عشقی جانسوز تبدیل گشت. محمد برای اولین بار با جان و دل عاشق شده بود و در زندگی هیچ کم و کسری نداشت. ای کاش انسان‌ها می‌توانستند همه عمر عاشق بمانند. نمی‌دانم شما تا به حال عاشق شده‌اید یا نه. مادر بزرگم همیشه عاشق بود و درد عاشقی را به دندان درد تشبیه می‌کرد. روزی گفتم اگر عشق دردآور است، امیدوارم کسی بی‌درد نباشد. اما از آنجا که هیچ کس و هیچ چیز در زندگی ماندنی نیست، خیلی از دردها به وجود آدم آمد و شد دارند. مدتی بعد دوست دختر محمد با آقای دیگری آشنا شد و بدون خداحافظی محمد را تنها گذاشت و رفت. همانند خیلی های دیگر رفت تا با کس دیگری زندگی دیگری را در جای دیگری آغاز کند. محمد وقت تلف نکرد. بلافاصله قلم برداشت و تمام معایب دوست دخترش را تا آنجایی که خاطر آشفتهش یاری میکرد زیر هم نوشت. هر وقت کارد به استخوانش میرسید و فکر و خیال دوستش در او زنده میشد، برای تسکین خاطرش نامه را باز کرده سیگاری روشن میکرد و معایب دوست دخترش را با دود سیگار می‌بلید. از آن تاریخ به بعد محمد را با هیچ دختری ندیدم. انگار از همه چیز ترسیده بود و دلش نمی‌خواست به هیچ چیز و هیچ کس در زندگی عادت کند. یک روز به طور خصوصی از او پرسیدم که چرا ازدواج نمی‌کنی؟ جواب داد: کسانی که من ازشان خوشم می‌آید مرا نمی‌پسندند. کسانی هم که مرا می‌خواهند من از آنها خوشم نمی آید. پرسیدم: چرا ازدواج پستی نمی کنی؟ جواب داد: چندی قبل یک پیراهن گلدار ساده از طریق پست سفارش دادم. وقتی به دستم رسید سه عیب در آن پیدا کردم. پیراهن گلدار نبود، به جای ساده چیندار بود و اندازش هم برایم گشاد بود. آن وقت به یاد وصیت پدرم افتادم که می گفت قبل از خرید هر چیز اول آن را امتحان کن. اگر از اندازه، شکل و رنگش خوشت آمد بخر. پدرم در مورد خوراکی هم همین عقیده را داشت. او می گفت قبل از خرید اول مزه کن، ببین خوشمزه است، رسیده یا نه، و بعد بخر تا سرت کلاه نرود. در هر صورت محمد از تنهایی خود لذت می‌برد، چون کسی را ندارد که از او قدردانی کند. حداقل روزی یک بار لخت یا با لباس جلوی آینه می‌ایستد و چندین بار قربان صدقه خودش می‌رود. یک بار در روز هم از تلفن عمومی به خودش زنگ می‌زند و در پیامگیر برای خود پیام می‌گذارد: کار مهمی نداشتم، خواستم بگویم دوستت دارد. خیلی خوبی محمد، مواظب خودت باش، روزهای بهتری در انتظار توست. با سختی ها و مشکلات زندگی مبارزه کن. قربانت بهترین دوست تو. گاه گاهی هم برای خودش نامه عاشقانه می نویسد و پست می کند. روز بعد نامه توسط پستچی از سوراخ در به داخل پرت شده و در آنجا منتظر محمد می نشیند. وقتی که او خسته و گرسنه از بیرون می آید، نامه خود را باز می کند و حرفهایی را می خواند که دلش می خواهد کسی برای او بنویسد و یا در گوشش زمزمه کند. خسته نباشی عزیزم، دلم برایت تنگ شده. کسی مثل تو نه از مادر متولد شده و نه خواهد شد. قدر خودت را بدان. این روزها بالاخره سپری خواهد شد. با تمام وجودم دوستت دارم و فکر می کنم تو بزرگترین شانس زندگیم هستی. بی تو من هم زندگی ندارم. یادم نمی رود وقتی مادرش عمرش را به شما داد، محمد در غربت بود و مدت 15 سال بود که مادرش را ندیده. با شنیدن خبر مرگ مادر، در حالی که گریه می کرد، برای خودش یک تسلیت نامه نوشت و پست کرد. پستچی روز بعد نامه تسلیت را که به تمر و مهر پست آراسته بود به دستش داد. محمد هر وقت دلش برای مادر تنگ می شد، تسلیت نامه را باز می کرد، سیگاری روشن کرده و نامه را با دقت تمام می خواند. این کار را مدت ها ادامه داد تا توانست به وضع جدید یتیم بودن عادت کند. روزی در کلاس معلم سر به سر محمد گذاشت. معلم: چرا ازدواج نمی کنی؟ محمد: دختر نجیب پیدا نمی کنم. معلم: در کشور ما دختر نجیب خیلی زیاد است. محمد: اما من از دختران آفریقایی خوشم می آید. معلم: دختر آفریقایی بگیر، دختر آفریقایی هم در شهر ما زیاد است. محمد: اما من دختر نجیب آفریقایی در اینجا نمی شناسم. معلم: از آفریقا دختر نجیب بیاور. محمد: خانم معلم، دختر نجیب آفریقایی در آفریقا نجیب است. وقتی پایش به اینجا برسد مثل بقیه نانجیب می شود. معلم رو به شاگردان: بچه ها برای انشاء هفته بعد نجیب را تعریف کنید. روزی از محمد خواستم که اگر توصیه‌ای دارد بگوید تا برایتان بنویسم. گفت: به آنهایی که هنوز متولد نشده اند توصیه می‌کنم که متولد نشوند، صبر کنند تا وضع کمی بهتر شود. حالا موقع زندگی کردن نیست. برای کسانی که مثل من محکوم به ادامه زندگی هستند توصیه می‌کنم به هیچ چیز و هیچ کس عادت نکنند. او ادامه داد: وقتی که عاشق هستید سلامت هستید، دوست دارید، کسی شما را دوست دارد، جوان هستید، قدرت مالی و اجتماعی دارید، سعی نکنید به وضع موجود عادت کنید، زیرا که ورق زندگی هر روز در حال برگشتن است و امکان اینکه فردا هرچه دارید یا قسمتی از آنچه را که دارید از دست بدهید و یا از دست شما بگیرند خیلی زیاد است. هیچ وقت به جوانی، سلامتی، زیبایی و مقام خود مغرور نباشید. به هیچ کس و هیچ چیز در زندگی دل نبندید تا اگر آنها را از دست دادید مشکلات روانی هم به وضع موجود اضافه نشود. فراموش نکنید که بهترین عادت عادت نکردن است. اندر فواید طلاق: آزاد می شوی، آقا بالاسر یا خانم بالاسر نداری، به وصی یا قیم احتیاج نداری، شانس خابیده خود را دوباره بیدار می کنی، امکان اینکه دوباره عاشق شوی و کس دیگری برای چند ماه هم که شده قربان صدقت برود زیاد می شود. حق داری با هر کسی که دلت میخواهد برخصی یا رفت و آمد کنی. امکان اینکه دوباره به چاله بیفتی خیلی کم میشود، زیرا که تجربه کافی داری و هر کسی نمیتواند به راحتی سرت کلاه بگذارد. اجازه داری هر کس و ناکسی را که دوست داری برای شام یا برای صرف صبحانه در رخت خواب دعوت کنی. اجازه داری شبها دیر به منزل بیایی یا اصلاً به منزل نیایی. احتیاج نداری برای کسی که دوستت ندارد، عاشق تو نیست و قدر تو را هم نمیداند آشپزی کنی، لباسهایش را بشویی و روزی چندین بار بی خود و بی جهت قربان صدقهش برد. اگر باهوش باشی و با شخص ثروتمندی ازدواج کنی، بعد از طلاق نانت توی روغن است، زیرا نصف دارایی و ثروت او طبق قانون به تو تعلق میگیرد. اگر با همین تکنیک پیش بروی و دل چند نفر دیگر را بتوانی بربایی و با آنها ازدواج کرده و بعد طلاق بگیری، طبق محاسبات ریاضی میلیونر میشوی. اگر هم همسر جدیدت نخواست تو را طلاق بدهد، بگو پای نفر دیگر در میان است، به احتمال زیاد به طلاق راضی خواهد شد. البته نتیجه کار را تضمین نمی کنم. فردی را می شناسم که به همسرش گفت به خاطر یک نفر دیگر از تو جدا می شدم. گویا طرف انتظار بیش از یک نفر را داشت. حالا اگر می خواهی شانس خودت را امتحان کن. تو بالاخره با او خوابیده ای و او را بهتر از من می شناسی. اگر بچه داری یک بام و دو هوا نمی شود، خود شخصا تربیت او را به عهده می گیری و مثل خودت بارش می آوری. اگر بچه هایت بزرگ شدند دیگر چه بهتر، همسر پیر به دردت نمی خورد، همسر جوان پستی انتخاب می کنی. اگر راهش را بلد نیستی، از هر کس که بپرسی بهت خواهد گفت. همسر پستی تا چند سالی که کارت اقامت به دستش نرسیده مطیع تو خواهد بود و احتیاجات تو را از هر جهت رفع خواهد کرد. پول بچه که هر ماه دولت به حساب پدر یا مادر واریز می کند، همه اش مال خودت می شود. همسرت که از منزل رفته، طبق قانون به خاطر بچه هر ماه مبلغی پول به حساب شخصی تو واریز خواهد کرد. در غیر این صورت می توانی شکایت کنی و از گلویش بیرون بکشی. بسیاری فواید دیگر که متاسفانه به عقل ناقص بنده نمی رسد، ولی مطمئن هستم دوستان طلاق گرفته تو که عده‌شان هم کم نیست، خواهی نخواهی به تو یاد خواهند داد. به دنبال عشق. هر دختر سالمی در سن بلوغ بین 300 تا 400 هزار تخمک در تخمدانهای خود دارد. ماهی یک بار یک تخمک کامل و بالغ از تخمدان جدا شده و به امید بارور شدن و زندگی دادن سفر تاریخی خود را آغاز می کند. تخمک فقط 24 ساعت وقت دارد تا اسپرمی را که از هر جهت مورد دلخواه خود اوست پیدا کند. در غیر این صورت مثل خیلی از انسانها عمرش را به تنهایی سر می کند. از طرف دیگر بیضه های مرد روزانه میلیون ها اسپرم تولید می کنند که هر کدام مشخصات ویژه خود را دارند. میلیون ها اسپرم به هنگام آزاد شدن تخمک به راه می افتند تا به هر صورت که شده تخمکی را پیدا کرده و خود را در دل تخمک جا داده و او را بارور کنند. از این چند میلیون اسپرمی که وارد مسابقه بزرگ زندگی می شوند، فقط یک اسپرم شانس برنده شدن دارد. جنس نوزاد را اسپرمی تعیین می کند که خود را به داخل تخمک رسانده باشد. به بیان دیگر، طبق قانون یک تخمک اجازه دارد فقط با یک اسپرم همخانه و همدم شود. البته بگذاریم از اینکه بعضی از تخمک‌های با اشتها و پررو با دو یا چند اسپرم همزمان روی هم می‌ریزند. عوارض جانبی این کار بعد از 9 ماه و 9 روز مشاهده می‌شود و مادر مجبور است زحمت دو یا چند نوزاد را با هم تحمل کند و بیچاره پدر چاره‌ای ندارد جز اینکه شکم چند مهمان ناخوانده را حداقل تا سن بلوغ سیر کند. در اینجا شما را به گفتگوی خصوصی عروس خانم، تخمک با خواهرش و آقا داماد اسپرم با برادرهایش جلب می‌کنم. اسپرم ها تعداد ما خیلی زیاد است و همه در یک جا متولد شده ایم. با اینکه هر کدام از ما خلق و خوی خاصی داریم، ولی در یک چیز مشترکیم و آن اینکه دارای هدف مشترکی هستیم. همه ما می‌دانیم که برای رسیدن به هدف راه دشواری در پیش داریم. مرگ ممکن است هر لحظه به سراغمان بیاید، اما مهم نیست. ما حاضریم در راه رسیدن به هدف جان خود را فدا کنیم. اگر نتوانیم موفق شویم و تخمک را تصاحب کنیم، نسل‌های آینده ما نیز همین مسیر بی بازگشت را طی خواهند کرد. ما باید به هدف برسیم و به نام زندگی و به خاطر بقای نسل از جان خود مایه بگذاریم. تخمک دم بخت به تخمک عازم. خوش به حالت خواهر که این همه کشت مرده داری. میلیون‌ها اسپرم به خاطر رسیدن به تو حاضرند جانشان را فدا کنند. عروس تخمک عازم. درسته که خیلی ها میخواهند با من روی هم بریزند، ولی من وضعم فرق میکند. من کسی را میخواهم که بتوانم عاشقش باشم و او هم قدر مرا بداند. اگر موفق نشدم آن را که دلم میخواهد پیدا کنم، ترجیح میدهم تا آخر عمرم تنها باشم. زندگی بی عشق و علاقه مفت هم نمی ارزد. شکم پرخرج ترین عضو بدن است. این عضو با دهان همکاری تنگاتنگی دارد. شکم در جلوی بدن واقع است و همه می توانند بدون عینک به راحتی آن را دیده یا لمس کنند. موقعیت جغرافیایی شکم ما را مجبور می کند که در هیچ شرایطی و در هیچ مکانی و با هر کس که هستیم از فکر او غافل نباشیم. کسانی که اعتصاب غذا می کنند و یا افرادی که به مدت چند روز نسبت به خواسته های شکم بی توجهی می کنند، دانسته یا ندانسته به پیشواز مرگ می روند. شکم خالی با کسی شوخی ندارد. همین شکم است که به بهانه خالی بودنش روزانه هزاران نفر را در سراسر دنیا به جهنم یا بهشت واصل می کند. خدا بنابر دلایلی که به عقل ناقص ما نمی رسد، عقل کامل را در اختیار یک عده از مردم قرار نداده است. همین گروه از مردم به خاطر سیر شدن شکم هرچه دستشان می آید می اندازند توی شکم و شکم سعی می کند این بیمهری را به حساب فقر و نداری گذاشته و درد را تا آنجا که امکان دارد تحمل کند. ولی زمانی می رسد که کاسه صبرش لبریز شده و نارضایتی خود را به صورت بیماری های گوناگون ظاهر می سازد. به هر صورت انسان برای پر کردن شکم خیلی از بدبختی ها، حقارت ها و مشکلات گوناگون زندگی را تحمل می کند. شما برای حق و سکوت دادن به این عضو باید حداقل 3 بار در روز به او برسید تا سر و صدایش در نیاید. اگر این عضو را گرسنه نگه دارید، بوی بد دهان اجازه نمی دهد تا به کسی نزدیک شوید. عامل تمام بیماری ها و سرطان ها در انسان شکم است. شکم انسان را محتاج می کند. انسان برای راضی نگه داشتن این عضو محتاج مجبور است قسمت اعظم درآمد خود را، اگر درآمدی داشته باشد، صرف پیدا کردن، خرید، آماده کردن و نگهداری غذا کند. بعضی ها را می شناسم که فقط برای شکم کار می کنند، انگار متولد شدند تا شکم خود و خانواده را سیر کنند. اختلاف بین انسان‌ها، ملت‌ها، قدرتمندان و سیاستمداران را می‌توان در یک جمله ساده خلاصه کرد: تو نخور، بگذار من بخورم. انسان‌ها برای سیر کردن شکم، بستگی به موقعیت اجتماعی که دارند، خیلی کارها می‌کنند. از آن جمله مدرسه و بازی را از بچه‌ها می‌گیرند و آنها را روانه کار و کارخانه می‌کنند. دختر خردسال خود را به مردی که سن پدرش را دارد شوهر می دهند و به اصطلاح خودشان به خانه بخت می فرستند. دروغ می گویند. از دیوار خانه دیگران بالا می روند. مواد مخدر در اختیار دیگران قرار می دهند. خانه های مردم را خراب می کنند. زندانبان می شوند. اعدام می کنند. سایرین را می رخصانند، جنگ می کنند و یا وسایل جنگ در اختیار یک عده قرار می دهند. مرده می شویند، زباله های یک عده دیگر را جستجو می کنند، مسافر کشی می کنند، هفت روز هفته را به چندین نوع کار مشغول می شوند. شکم در تمام بدبختی های انسان مقصر است. تمام کثافتکاری هایی که انسان در طول عمر کوتاه خود انجام می دهد فقط به خاطر سیر کردن شکم است. بعد از سیر کردن شکم، نوبت به زیر شکم می رسد. راضی نگه داشتن زیر شکم هم مصیبت دیگری دارد. اگر شکم گرسنه باشد، حتی زیر شکم را هم فدا می کند. به بیان دیگر، زیر شکم در اختیار کامل شکم قرار می گیرد. البته زیر شکم موارد استعمال دیگری دارد که از جمله بقای نسل، لذت بردن و ادرار کردن را می توان نام برد. ادرار کردن یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی است که متاسفانه انسان به آن فکر نمی کند. به هر حال زندگی برای خیلی ها در شکم و زیر شکم خلاصه می شود. انگار این گروه از انسان ها در زندگی مأموریت دارند که این دو را از خود راضی نگه دارند. تف بر این زندگی. این هم چند ضرب المثل فارسی در مورد شکم. شکم پرست خدا پرست نبود. از جامع التمثیل. شکم خالی صفای دل است، تا شکم سیر شود جانم به در آید. شکم گرسنه و آب یخ، شکم گرسنه و عرق نعنا. شکم را پهن کنی سفره است، جمع کنی مشته است. شکم خالی و معشوق بازی، شکم خالی و آروغ فندقی. شکم هیچ وقت به زبان نمی آید. شکم گرسنه ایمان ندارد. شکم درویش تغار خداست. شکم بعضی ها پناه بر خدا. از وقتی کلاغ بچه دار شد، یک شکم سیر به خود ندید. عاشق خر. یکی از دوستان سابق این جانب عاشق خری شد که پالانش را قبلاً کس دیگری برداشته بود. نمیدانم شما تا به حال به درد عاشقی گرفتار شده اید یا نه. مادر بزرگم درد عاشقی را با دندان درد مقایسه می کرد و می گفت عشق کور است. کسی که عاشق می شود اگر معشوقش خر هم باشد او را فرشته می بیند. یعنی اینکه عشق آدم را خر می کند. به هر صورت همانطور که طبیعت همه خرهاست، او هم خری بود بردبار، حرف شنو، کم توقع و قانع. جز صداقت و قلبی پاک هیچ چیز دیگر در زندگی نداشت. به خر می گفت برو، می رفت. می گفت می خواهم سوارت شوم. خر به علامت رضا سکوت کرده و سواری می داد. دوست سابق من همیشه عاشق چنین شریک زندگی بود که حالا خدا سر راهش قرار داده بود. همانطور که از زمانهای قدیم بین عاشق و معشوق معمول بوده، بعد از مدتی عشق و علاقه رفته رفته از بین رفت و زندگی چهره زشت خود را نشان داد. نمیدانم شما به این مرحله از زندگی رسیده اید یا هنوز در ماه عسل هستید. امیدوارم ماه عسلتان یک عمر طول بکشد و چشمتان روز بعد نبیند. این اواخر دوست سابق من نه در فکر راحتی خر بود و نه از او قدردانی میکرد. شب و روز از او کار میکشید. حتی بعضی روزها فراموش میکرد که آب و غذا در اختیارش قرار دهد. این بیمهری به اینجا ختم نشد. او بعضی مواقع خر را کتک میزد تا او و بارش را زودتر به مقصد برساند. این تنبیه بدنی خر را خیلی دلگیر میکرد. خر بعضی روزها آرزوی مرگ داشت، ولی مرگ هم برایش ناز میکرد. از آنجا که طلاق و شکایت کردن در بین خرها معمول نیست، بیچاره خر چاره‌ای نداشت جز دهان بستن و تحمل ناملایمات که زندگی و سرنوشت در جلوی چارپایش قرار داده بود. خر از زندگی خود سخت ناراضی بود و کسی را هم پیدا نمی کرد تا با او درد دل کند، تا اینکه به قول معروف کارد به استخوانش رسید و یک شب وقتی که صاحبش به خواب شیرین فرو رفته بود، بدون اینکه باری با خود بردارد و بدون خداحافظی راه فرار را در پیش گرفت. رفت تا شاید خوشبختی خود را در جای دیگری پیدا کند. دوست سابقم وقتی فهمید که خرش نیست، به کلانتری مراجعه کرد و از رئیس کلانتری خواست تا خرش را پیدا کند. افسر نگهبان در جوابش گفت حالا شب است، برو فردا صبح بیا. دوست سابقم اعتراض کرد که همین حالا باید رد پای خر مرا دنبال کنی، اگر صبح شود همه خرها میریزند بیرون و خر من در بین خرهای دیگر گم میشود. سعی و کوشش افسر نگهبان در مورد خر گم شده بیفایده ماند و پرونده خر گم شده در بین سایر پرونده ها گم و گور شد. امروز دوست سابقم از کرده خود سخت پشیمان است. حالا احساس می کند که تنها و بی کس است و به همه کسانی که خری در اختیار دارند توصیه می کند که اولا مواظب پالان خرتان باشید. این روزها پالان دزد خیلی زیاد شده است. قدر خر خود را بدانید و گاه و بیگاه به طریقی که خودتان صلاح می دانید از او دلجویی کنید، که زندگی کوتاه است و پشیمانی دردی را دوا نمی کند. چشم قایت. انسان شفافترین و حساسترین سلولهای بدن خود را در چشمهایش نگه می دارد. هر چشم حدود 130 میلیون از این سلولها را در خود جای داده است. وقتی نور به آن می تابد، بیدرنگ باعث تغییر شیمیایی در آن می شود و این تغییر بافت اندام بینایی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این صورت پیامی به مرکز دید در مغز ما مخابره می شود. به مجرد آن که مغز پیام را دریافت می کند، ما قادر می شویم چیزی را ببینیم، حالا بد یا خوبش بماند. بنابراین کار چشم دیدن نیست، این مغز ماست که در حقیقت عمل دیدن را انجام می دهد. چشم ها در زندگی نقش بزرگی ایفا می کنند. چشم ها نقش خبرچین را در تن آدمی بازی کرده و هر لحظه گزارشی به مغز ارسال می کنند. چشم ها به قلب حکم می کنند که کسی را در خود جای دهد و یا او را از خود بیرون کند. بنابراین هر خوب و بدی که در زندگی دیده اید از چشمهای قشنگ خودتان دیده اید. یادت می آید که چشمهایت دوستان و دشمنان تو را تعیین کردند؟ خاطرت هست که به هنگام تولد چشمهایت با بدبختی هایی که در اتاق زایمان و یا بدبختی هایی که در زندگی به انتظارت نشسته بود آشنایت کردند؟ خاطرت هست که با کمک چشمهایت خواندن و نوشتن را یاد گرفتی و بعدها همان یادگیری ها چه بلایی بر سرت آوردند؟ حتما اولین عشق خود را هنوز به خاطر داری که با نگاه اول عاشقش شدی، ازدواج کردی و بعد کار به کجاها که نکشید. خاطرت هست که به ما می گفتند تا چشم بر هم بزنید وضع بهتر خواهد شد، که نشد. شاید هم چشمهای من کلمه بدتر را بهتر خوانده بود. خاطرت هست که وقتی از کار یا بیکاری خسته می شدی تا چشمهایت را روی هم نمی گذاشتی خوابت نمی برد. خاطرت هست که به خاطر چشم و همچشمی چه بلایی سرت آمد. خاطرت هست که به خاطر خیلی از مسائل روز چشم روی هم گذاشتیم که اگر نمی گذاشتیم و اگر چشم پوشی نمی کردیم حالا سرنوشت بهتری داشتیم. خاطرت هست که گفتیم برای به دست آوردن دلش گریه کن، به خاطر آن بود که هم خرش می کردی و هم برای بهداشت و سلامتی چشمهایت مفید بود. خاطرت هست که گفتیم تا با چشمهایت ندیدی باور نکن، برای دوام زندگی مشترک از گناهان همسرت چشم بپوش، که نکردی و بعد چشم به راهش نشستی و از چشمهایت اشک ندامت ریختی. خاطرت هست که گفتم چشم چرانی نکن، بد چشم نباش، و حرفایم گوش ندادی و سزای خود را با چشمهایت دیدی. خاطرت هست که شاعران گفتند هرچه چشم بیند دل می خواهد، چشم سیر بهتر از شکم سیر است، چشم هزار کار می کند که ابرو نمی کند. تا با چشم راست می توان دید، با چشم چپ نباید بگریست. چشمش را ببین، دلش را بخوان. قبول کن که هر خوب و بدی در زندگی دیدی از چشم‌های زیبای خودت دیدید.